بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوعاتی که در مورد عزاداری سید الشهدا علیه السلام خطاب به عزاداران و اونایی که به عزاداری سید الشهدا علیه السلام اعتقاد دارن، از موضوعاتی که مطرح میکنن اینه که به جای اینکه مثلا مجلس بگیرید، گریه کنید، سینه بزنید، زنجیر بزنید، دسته را بندازید، یکم هم وقت بذارید معرفت پیدا کنید، یکم هم وقت بذارید یه شعور حسینی داشته باشید. مثلا پناه بر خدا، بعضیا گمان میکنن کسی که عزاداری میکنه این شعور رو نداره و او رو توصیه میکنن به شعورمندی. این تذکر و این توصیه اگر از سر دلسوزی باشه که خب خیلی خوبه و همیشه هم در واقع تذکر به انسان، توصیه به انسان، بعد آدمو به فکر وابه داره که خب این چیزی که دارن به من میگن درست دارن میگن، من کاری باید بکنم، من تغییر رویه باید بدم یا نه. ولو اینکه این خطاب رو و این گفته رو با لحن تحقیرآمیز میگن، با لحن مثلا شبهناک مطرح میکنن، مهم نیست، آدم بالاخره فکر میکنه، بالاخره شاید این یه پیامی برای من داشته باشه. اما به نظر میاد که برای اینکه این مطلب یک کمی برای ما به گونه روشن بشه که انشالله آرامش بخش باشه، لازمه به یه نکته توجه بکنیم که این نکته تو خیلی از موضوعات دینی دیگه، تو بحث‌های معرفتی و اعتقادی در واقع این حضور داره و ما اصلا با توجه به اون و با باور اون داریم در واقع پیش میریم. وقتی که این توصیه رو به ما میکنند، ما باید بپرسیم که خب ما چه کنیم؟ به ما یاد بدین که ما چه کنیم. ما میخوایم بریم الان یه شعور پیدا کنیم، میخوایم بریم تاریخ مثلا سید الشهدا علیه السلام رو مطالعه بکنیم و ببینیم دشمنان چه کردن و چرا این کار رو کردن و حضرت این کار رو کردن برای چی. این مثلا فرض کنید که بیعت رو نپذیرفتن، برای چی از این نقطه به این نقطه رفتن، سوال کنیم، بپرسیم، یاد بگیریم، این که شکی درش نیست. فرض کنید که البته هیچ وقت این کارا منافاتی نداره با اینکه آدم در دهه یا در محرم و سفر عزاداری بکنه. اگر کسی به شما چنین توصیه کرد، بپذیرید، بگید که اجازه بدید ایام عزا تمام بشه، من در اون 10 ماه دیگر سال میشینم و این مطالعه رو انجام میدم. این که خوبه، آدم مطالعه بکنه، آماده بشه، محرم بعد، عاشورای بعد در یه سطح بالایی از معرفت در واقع عزاداری بکنه، این چیز بدی نیست. ولی گاهی اینو بد موقع میگن، مثلا مثل این که طرف بچهش تصادف کرده، الان تو آیسوید وقت وضعش معلوم نیست چیه، بعد اونجا داری میگه که یکی اومده داره صحبت میکنه به مادرش، مادر این داغدار، میگه بابا شما داشتی به پلیس میگفتی این یارو با سرعت وحشیانه اومد، سرعت 200 کیلومتر همچین زد به بچه من فلان. ببین یکم رو جملات دقت کن، ببین این نقل درسته، سرعت واقعا 200 بود، مثلا واقعا وحشیانه بود، واقعا ماشین این رنگی بود. یارو میگه آقا تو میگی که اصلا عقل تو سرت نیست، اینا مال الان نیست، من دارم گریه میکنم، منو مضطربم، الان وقتی حرفا نیست، هر چیزی یه وقتی داره دیگه. دوستان عزیزی که میخوان مطالعه بکنند در مورد سید الشهدا علیه السلام، اگر خواستن مطالعه نقادانه بکنن یا کتابایی که نقادانه نوشته شده، اینا وقتش آخر ذی‌الحجه نیست. آخر ذی‌الحجه آغاز یعنی حزن، ماه حزن اهل بیت علیهم السلام، اینا رو بعد از ماه سفره. همون کسانی که این سوالو میکنن، این شبهه رو میکنن، یه دونه شون رو شما ردیابی کنید، ببینید بعد از اینکه این شبهه رو کرد، خود او این کارو میکنه، خودش میره بخونه، خودش که میاد مثلا تعجب میکنه که میگه آقا واقعا آب نبود تو کربلا، واقعا تشنه بودن، و اصلا چه فصلی بود، زمستان نکنه بود، هوا خنک بود، مثلا کنار دریام بوده، اصلا مثل که آبم بوده. ببین خب نداره، حالا الان که نمیخوام بحث کنیم، الان ما روزه داریم، تموم شد، مجلس بیان با هم بریم مطالعه کنیم. طرف عادتش اینه که قبل محرم یکی دو هفته قبل شبهات رو رها میکنه، منتشر میکنه، بعدش هم تموم شد بساط عذاب جمع شد، اونم میره پی کار خودش، عیش و نوش خودش. بابا تو سوال داشتی، شبهه داشتی، اشکال داشتی، خب بیا بریم دنبالش. من آدم متخصص میشناسم، من مرکزی که میشناسم مطالعه میکنم تخصصی، بیا بریم مراجعه کنیم، مطالعه کنیم. میگه برو بابا حوصله داری؟ مثلا حوصله این کارا رو ندارم. دوباره آخر ذی‌حجه همین آش و همین کاسه. شبهات تکراری، حرفای تکراری، مغز حرفی چیزها مدلش رو عوض میکنن. طرف نوشته بود که به این عزادارانی که در ایام محرم عزاداری میکنن بهشون بگین که اگه کرونا گرفتن برن پیش امام حسین شفا بگیرن. یعنی چی من؟ این چی باید گفت؟ این چه جمله ایه مثلا؟ فقط مجلس امام حسین مشکلی دیگه، هیچ جای دیگر کره زمین مشکلی نیست، فقط این دهه مشکله. الحمدلله ببین همه رعایت کردین، شما همه با ماسک نشستین، همه با فاصله نشستین، بالاتر از اون چیزی که شاید گفته شده داریم مراعات میکنیم. بابا یه عده جمعیت از نیم ساعت سر و پیش بیرون راه نمیدنشون به خاطر اینکه مشکل پیش نیاد. بعضیا بعد قلقی میکنن دیگه، حالا دیگه کارش هم نمیشه کرد. یعنی جالبه، طرف عزاداری نمیکنه، نمازم نمیخونه، کاری به این چیزام نداره، نمیره دنبال کارش زندگیشو بکنه، برمیگرده آزار میرسونه. بابا تو که عزاداری نمیکنی که، چرا به عزادارا میخندی؟ چرا مسخره میکنی؟ خب برو زندگی تو بکن. یکی از مسائل اینه که به هر صورت این معرفته، این یه فکری براش بکنید. من میخوام یه سوال بکنم. حالا البته تعبیر معرفت نسبت به سید الشهدا علیه السلام معمولا جایگزینش میاد معلومات نسبت به سید الشهدا علیه السلام، چون معرفت با معلومات فرق داره. معرفت با معلومات و با اطلاعات. من خاطرم هست وقتی که بحث توحید رو خدمت مثلا دوستانی که حالا دانشگاه درس میدادم یا حالا هر جایی میگفتم، گاهی این مثال رو براشون میزدم. گفتم یه شب من جلسه ای داشتم، آخرای دبیرستان بود، دیر وقت از جلسه داشتم میامدم، برق رفته بود، باران میامد، اینطور که یادمه، بله فکر کنم ایام جنگم بود مثلا، من آخر دبیرستان بودم، حالا یه هم چیزی یادمه. خلاصه خیلی حالا شرایط امنی نبود، برقا میرفت دیگه بعد انقلاب خیلی شرایط خاصی بود. بعد باران میامد، تنها بودم توی این خیابونای فرعی، داشتم میامدم همینجوری تعریف میکردم براشون که یه دفعه حس کردم یه کسی پشتمه، برگشتم دیدم که یه سگ پوزش نزدیک پای منه. آنچنان ترسیدم که به هوا پریدم، مثل این فیلمای کارتون رو هوا دویدم، بعد اومدم پایین. ما از این ور بود و سگ از اون ور بود. حالا الان نمیخوام با اون لحن بگم، من با اون لحن میگفتم همه میخندیدن. گفتم چرا خندیدید؟ من ترسیدم. اونا میگن چه سوالیه؟ دیدین یه کلیپ هایی میذارن یارو پدرش در میاد اینجای سقوط میکنه، ملت میخندن، اونم میخنده، خودش هم نمیخنده که. من ترسیدم، زهره ترک شدم، شما میخندی؟ اونو میگم معرفت. شما اگه از شیر درند معرفت داشته باشی، اصلا طبیعیش اینه که فرار میکنی. با کارتون و با صدای افکت نم، صدای شیر و با عکسش و با فیلمش و اینه که نمیشه به بچه گفت این شیر درنده است، بترس ازش. عنایت فرمودین. ببینیم معرفت یعنی مواجهه، معرفت یعنی که من با اون حقیقت مواجهه داشته باشم و اون عکس العملی که طبیعی این مواجهه از رخ میده. هر چقدر از یه گلی برای شما توصیف کنن تا دستتون نگیرین لطافتش و زیباییش و بوی اون شما رو مدهوش نکنه، شما نسبت به این معرفت پیدا نکردین. هر چقدر از یه میوه برای شما بگن تا خودتون میوه رو نخورین معرفت پیدا نمی‌کنید. اونا اطلاعات. خب حالا من فرض کنید که مسیر معرفت رفتم نسبت به سید الشهدا علیه السلام معرفت پیدا کردم. این سوالو خواهش میکنم دقت کنید، پس از معرفت چه اتفاقی قراره بیفته؟ به شما بگن آقا بیا یه معرفتی پیدا کن، مطالعه کن راجع به فقرایی که تو مملکتن، اونا که وضعشون خوب نیست گرفتارن. میگم خب دو سال مطالعه کردم چیکار کنم؟ میگم مطالعه که تموم شد خب حالا بریم مطالعه بعدی. بابا تمام این مطالعه موقعی ارزش داره که من وقتی این فقرا رو دیدم این قلبم تکون بخوره، اقدامی بکنم برای اینکه به اونها رسیدگی بکنم. اصلا گفتی مطالعه کن که بعدش این کارو بکن. اگر قرار باشه من معلوماتی رو جمع بکنم، دستبندی بکنم، تنظیم بکنم، مقاله بکنم، کتاب بکنم، بعد در من اثر نذاره، این کسی معرفت نیست اسمش که. اینو یه برنامه کامپیوتری هم میتونه انجام بده. معرفت اینه که من وقتی رفتم مطالعه کنم اهل معرفت بشم و از من یک رفتار درست و شایسته سر بزنه. اگر به شما میگن راجع به کرونا میخوام، فرض کن شما از کرونا هیچ خبر ندارین، اولین خبر رو به شما میخوام بدم، هی اصرار میکنم با بیا بشین میخوام یه دقیقه راجع به کرونا حرف بزنیم، شما میگه آقا نمیخوام کار دارم، میگه بابا یه دقیقه بشین. وقتی برای تو حرف زدن یک ساعت راجع به کرونا، بعدش ماسک میزنی، فاصله رو مراعات میکنی، دیگه مثل قدیم زندگی نمیکنی. درسته؟ نمیگه خب الحمدلله یک ساعت راجع به کرونا مطالعه کردیم خداحافظ، همون آش و همون کاسه. میگه ای بابا من اینا رو گفتم، تو یه تغییری بدی سبک زندگی تو. اگر قرار شما یه علمی کسب بکنید که به دردتون نمیخوره، به خدا پناه ببرید. من علمن لا ینفع، بشو درد میخوره. آدمو سر کار میذارن، دیدین تو این موبایلا اخبار چرت و پرت، آمارای چرت و پرت، به درد منم نمیخوره ولی سر کارم دیگه، چون تو زندگی من اثر نمیکنه. هیچی معرفت یعنی این که پس از این که معرفت کسب کردی، من از تو سوال کنم حالی که معرفت کسب کردی چی شدی؟ یکی از آثار معرفت سید الشهدا علیه السلام، معرفت خود حضرت، معرفت این که حضرت چگونه به این دنیا آمدند، معرفت جایگاه حضرت در خلقت، معرفت جایگاه حضرت در زمان ظهور، در قیامت، معرفت حضرت نسبت به جایگاه حضرت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه امیرالمؤمنین علیه السلام و و و خب. و بعد معرفت نسبت به اون چیزی که بر حضرت روا داشتن و اتفاق افتاد. ببخشید اینا رو اگه کسی معرفت کسب کرد، دید خدا گل جمال امام حسین بهشت رو از بوی حسین خلق کرده، و اگه فهمید اون جایی که قرآن میگه فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نمیخواد امام حسین رو ببره بهشت، میخواد بگه تا تو بهشت نیای بهشت نمیشه. اینا همه معطلن. وقتی امام حسین علیه السلام رو شناخت که چه جایگاهی داره در مقام عمل رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام و گفتار اونها، وقتی که رفت مطالعه کردید شیعه و سنی نوشتن از اول خلقت، از حضرت آدم، بلکه از ملائک، همه بر امام حسین گریه کردن قبل از اینکه حضرت بیاد. وقت طرف میگه هنوز عاشورا نشده، شما از اول محرم گریه میکنید، حواست کجاست؟ از اول خلقت دارن گریه میکنن. وقتی شما اینا رو خوندین دانستید چه پیامی برای شما داره. وقتی شما فهمیدید رسول خدا که حبیب خداست گریه کرده به روایات متعدد اهل سنت، شیعه هم که خب الحمدلله داره، وقتی دیدین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قرار میشه این حمل را داشته باشد، قرآن میفهمد حملت امه کرهن و وضعت کرها، با غم دل امام حسین علیه السلام رو حمل میکنه، اینا رو خوندی باید چه اتفاقی برات بیفته. وقتی فهمیدی امام زمان علیه السلام صبح و شام ناله میکند، ندبه میکند و گریه میکند، وقتی فهمیدی حضرت وقتی ظهور کردن عالم رو خطاب میکنن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل و عطشانا، اینا رو شنیدی قراره چی کار کنی؟ قراره گریه کنی دیگه، قرار نیست بر نگاه کنی. طرف اومده پیش تو داره از مظلومیت مادرش میگه، از مظلومیت پدرش میگه، تو همجور نگاش میکنی میگه تو آخه کی هستی؟ وقتی دارن از مظلومیت سید و شهدا علیه السلام میگن، ظلمی که به حضرت روا داشتن، بعدش به طور طبیعی چه اتفاقی قراره در تو بیفته؟ حزن، بکا، گریه، این که بگه ای کاش من اونجا بودم، یا لیتنی کن نامعکم، افسوس بخوری. این بحثو دو سال پیش ما گفتگو داشتیم خدمتتون، گفتیم وقتی آدم با مصیبت سید الشهدا علیه السلام مواجه میشه چند تا اتفاق طبیعی برای آدم میفته. یکیش حزن گریه است، یکیش مصیبت زدگیه. یعنی آدم نمیتونه خودش رو جمع کنه. مصیبت زده خواستیم ببینید، برین مادری که الان بهش خبر میدن بچت مرد رو ببینید، ببینید دیگه، حتما همه دیدیم. من با چشم خودم دیدم وقتی خبر دادن رفیقش مرده، وایساده بود افتاد، جوان برومند افتاد. مصیبت زده یعنی این. مصیبت زده اون مادری که وقتی دارن بچهشو دفن میکنن این روی بچه رو کنار میزنن، بیان ببینید. تمام زنا دور مادر رو میگیرن، چادر میفته از سرش، ناله میکنه، مو پریشان میکنه، زار میزنه. اون روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها به محشر میاد، ما نمیدونیم چجوری به محشر میاد، ولی همه سرا پایینه. اون میخواد فریاد کنه خدایا گفتی داد مرا میستانی، محسنم را آوردم، علی اصغرم را آوردم، این رأس بریده را آوردم، پیراهن خونی آوردم، خدایا حکم کن. اینا رو شما میشنوید، گریه میکنید، مصیبت زده میشین، به طور طبیعی کشنده رو نفرین میکنید. خدا لعنت کنه اون کسی که اینها رو کشت، کسی که بچهشو کشتن، مادر به طور طبیعی میگه خدا لعنتش کنه تو رو کشت. همه همینو میگن، همه دنیا همینه. خب آقایون امسال تعطیل کنین عزاداری، میخوام بریم معرفت کسب کنیم، سال بعد وعدمون با هم. ببخشید بعد معرفت من قرار نیست شما گریه کنید، من قرار نیست مصیبت زده باشین، من قرار نیست لعن کنید دشمنانو. من این سوال از شما میکنم، حالا اهانت به شما نشه، به خودم میگم، ای کسی که درس نخوانده، تاریخ نخوانده، اصلا این چیزا رو نمیدونی، برای چی گریه میکنی؟ میگه نمیدونم. راستی گریه میکنی؟ میگه آره خدا وکیلی. میگن حسین دلم میریزه، خدا وکیلی گریه میکنم. میگم آخه چته؟ تو که درس نخوندی. این جمله رو عرض میکنم یادتون نره، اینجوری جواب بدین، بگین فلانی من که خدا رو عبادت میکنم، از خدا میترسم، در خدا امید دارم، خدا رو رازق میدونم و و و و، کجا خدا رو خوندم؟ نخوندم. خدا معرفتش رو به من داده، او معرفت به من داده، منو بر این معرفت خلق کرده، لذا اصلا درس خوندن نمیخوا. پیرزنا گاهی موحدتر از استاد دانشگاه، پیر مردا گاهی در توحید اوه منزلگاه های جلو رفتن. پیر مرد بی سواد چوپونه، کشاورزه، بیا بین از خدا چه تعبیری میکنه. یکی به ما یه مقدار میوه داد، گفتم آقا لطف کردین فلان چقدر میشه؟ گفت یعنی چی؟ من برای چی پول بگیرم؟ این زمین خدا بوده، این هم مال خدا بوده، میوه داده، چرا من پولت تو بگیرم؟ میوهشو میچینه میده بازار، ولی اینی که اینجوری میده، جمله رو ببینید. من چی بگم به این بشر؟ بهش میگم من خیلی بلدم استدلال کنم در توحید، بیا بهت بگم. یا صاحب السلام، عرض به خدمتتون که مرقوم فرمودن که یه ماشین پراید سفید رنگ، یک ماشین پراید سفید رنگ ایران 20، پراید سفید رنگ ایران 20، اینجور که من دارم میبینم 12H537، 12H537 ایران 20 پراید سفید. فرمودن که عرض کنم که ماشینشون رو لازمه جا به جا بکنن. یا صاحب زمان، وقتی که آدم با مردم عادی برخورد میکنه، میبینه معرفت اونا نسبت به خدا کجا، معرفت من کجا. من اینقدر دوره توحید درس دادم، اینقدر خوندم، حاشیه زدم، برو جمع کن خودتو، به درد خودت میخوره. تو زندگی خدا هست یا نه؟ این مثال رو من مکرر عرض میکنم برای اینکه دلمون قرص شه. به جوونه میگن چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه آقا اصلا تو مثل خبر نداری، قیمت طلا رو نمیدونی، دلار رو نمیدونی، تو این شرایط من چجوری ازدواج کنم؟ پسر خوب، مگه روزی تو رو و زن تو رو، و وقتی میگن چرا بچه دار نمیشی، میگی تو این شرایط، مگه روزی بچه رو تو میدی؟ مگر نفرمود ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، جنبنده روی زمین نیست مگر آنکه رزقش بر عهده خداوند است. خدا فرمود علی الله رزقه، اینه بر خدا واجبه، خودش فرموده. تو فکر میکنی خدا به تو بچه داده مثلا تو روزی بچه رو بدی خدا مثلا بپیچونه بره؟ این اعتقاده، این توحیده. وقت ببین من تحصیل کرده، فرض کنی یه نفر دانشمند پروفسور تو کتاب تو توحید 10 تا کتاب نوشته، با احتیاط بچه دار نشیم فلان نکنیم، اون میبینی روستایی داره کار میکنه، زندگی میکنه، فرزنددار شده. بنده نمیخوام بی رویه بودن و توصیه کنم، لا ابالی بودن، اینا رو نمیخوام بگم، میخوام فکر درست شه. خدای امروز ما، خدایا ببخش، خدایی است که با دلار روزی میده. یعنی دلار میره بالا، ما ضعیف میشیم در خواستن از خدا، ملاحظه خدا رو میکنیم، یه سری حاجتامونو درز میگیریم. میگه بابا رفته بودم خودم رو آماده کنم، یه چله، یه دعای، یه چیز جدی برم به خدا بگم خدای خونه میخوام، مثلا 100 میلیون جمع کرده بودم استارت بزنم، یه دفعه قیمتاش شد دو برابر، خدا حالا فعلا مزاحمت نمیشیم تا چند وقت دیگه. این خدا رو میپرستیم؟ معرفت خدای متعال، ببینید معرفتی که خدا میده با معرفتی که ما به هم میدیم فرق میکنه. من اگه راجع به این کت تنم به شما معرفت بدم 4 جمله بلدم بگم، درسته؟ ولی کسی که از نمیدونم تار و پود و نخ و پنبه و هر چی که تو این هست اجزایش، کسی که اینو دوخته، مدلی که دوختن، همه چی، هر سوالی بکنی جواب بده، اون میشه معرفت کامل. خدا خودش را به ما اینگونه معرفی کرده، لذا ما خدا رو از همه چی، از همه چی، از همه چی بهتر و روشن‌تر میشناسیم. اونجا این غفلت ها ما رو داره حواسمون رو پرت میکنه، و الا وقتی از همه ناامید شدی آنچنان از ته دلت خدا رو صدا میزنی انگار یه رفیق دیرینه و آشناس. خودش هم گفته یا رفیق و یا شفیق، من رفیقم، هو معکم اینما کنتم یحول بین المرء و قلبه. از یعنی تو به قلبت چقدر نزدیکی؟ خدا نزدیک داره. تو فکر میکنی چقدر از خودت خبر داری؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب من سوالم اینه، این معرفت به این بلندی، این معرفت به این عمق، این معرفت با این استقرار، این از کجا آمد؟ از خدا. بزرگواران این جمله رو فراموش نکنید، خدا زحمت معرفت رو دوش ما ننداخته، گفته معرفت رو بهت میدم، تو جواب مثبت بهش بده. انشاءالله روایتش رو بخونید که وقتی خدای متعال سخن از معرفت خداست یعنی چی؟ یعنی اون معرفت داده شده رو تو زندگی بروز بده. مگه ما با هم قرار نذاشتیم که ان لا تعبد و الا ایاه؟ مگه ما اول که تو اومدی تو دنیا، قبل اینکه خلقت کنم، مگه نپرسیدم ازت الستو به رب بکن؟ خودت گفتی بلا، صاحبت من نیستم، بزرگتره، ولی تو، حمایت کننده تو، مالک تو من نیستم؟ گفتم بله. بچه رو اومدی اینجا حواست پرته، علیس الله به کافن عبده، خدا بس نیست بندشو. این همه قرآن داره از یه خدای آشنا سخن میگه. پیغمبران آمدن پیش امتها، نیامدن خدا رو اثبات کنن. خدای هست در جان همه را تذکر دادن، گفتن اتقوا الله، کسی نگفت الله کیه که تو گفتی اتقوا الله، گفتن انی رسول الله، نگفتن الله کیه که تو رسولشی. اینا چیزی که در درون ما هست، درسته؟ خب از چیزی که در درون ما هست، حب به امام حسین علیه السلام، از چیزی که در درون ما هست، حب به امیرالمومنین علیه السلام. این بحثش رو مفصل اگه خواستین دنبال کنید، توفیق 10 شب راجع به همین موضوع داره گفتگو میشه. ببینید خدا وقتی فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، من جز ابراز محبت به نسبت به قربا از شما چیزی نمیخوام، این نشون میده باید محبت باشه من ابراز محبت کنم. خب نباشه من چی ابراز کنم؟ اگه قرار رسول خدا برای همه عالم باشه و امیرالمومنین ولی همه عالم باشه و امام زمان برای همه عالم باشه و می آید و می فرماید الا یا اهل العالم، این آشنایی مال کجاست؟ روایت بخونید، حضرت فرمودن رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام، اینها همه در همون جایی که الستو بربکم از شما سوال شد، همونجا به شما داده شد، بعد اومدین تو این دنیا. برای همین هم هست وقتی میمیری میگن من ربک، من نبیک، من امامک. همون که دادن ازت میگیرن. تو چیزی نخواستن تو دنیا، نمیخواد تو زحمت بکشی. همون که در درونت هست، وفی انفسکم افلا تبصرون، برو دنبال همون. دلت چی میگه؟ از امام حسین علیه السلام برات بگن. دقت کنید ببین، من باید از امام حسین علیه السلام بشنوم این فطرتم و چشمه درونم میجوشد. تجلسون و تحدثون، میشینید در مورد ما با هم حرف بزنید. بعد فرمودن به خدا قسم اگر بشینید از ما بگید و اون ظلمی که به ما شده و اشکتون به چشمتون بیاد، هنوز جاری نشده، نصیب شما اینه. بزرگواران، خدا چیزی به ما تحمیل نکرده بریم دنبالش، نه روزی، هیچی. به ما خدا گفته اونی که دادم رو اونو احیا کن، اونی که دادم رو توجه کن، اون خدایی که میشناسی رو باهاش زندگی کن، اون ولیی که بهت معرفی کردم بهش اعتماد کن. ولکن حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را در دل ما محبوب گردانید. حضرت فرمودن هو امیر المؤمنین علیه السلام. تو اگه کسی اینو نپذیره هیچ مشکلی نیست. میگم عزیز من اینو بدون، این که خدا میگه آمنو، ایمانو تو دلت محبوبت کرد، اینو بفهم فطریته. و زینه فی قلوبکم، دلبری میکنه برات، میبینی کیف میکنی. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، که حضرت فرمود اولی و دومی و سومی، اونم نباشه کفر و فسوق و عصیان و بدت میاد. خب بابا همه چیو که مرتب کرده خدا. ببینید بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اینجا میخوان عزاداری بپا کنن، شما دم درید، میگن آقا کجا اومدیم؟ میگن عزاداری کنن، اینجا اومدن بر عزاداری. میگه ببخشید ما صدای میکروفون نداریم، ما خودت یه جایی پیدا کن صدا بشنوی. فرش هم نداریم، آب هم نداریم، اصلا وسیله نداریم. میگه آقا شما مثل که بیماری. این پس نگو من روزه گرفتم. کسی که روزه بپا میکنه همه اینا رو مهیا میکنه، درسته یا نه؟ خدا منو آورده تو این خلقت لنبلوکم ایکم احسن عملا، میخواد ببینه کدوم ما قشنگتر عمل میکنیم. خدا میخواد ببینه کدوم ما خدایی تریم، کدوم ما به خدا ایمان میاریم، کدوم ما نسبت به خدا ایمانمون بالاتره، کدوممون نسبت به خدا حبمون شدیدتره. که الذین آمنوا اشد حبا لله. وقتی خدا اینا رو میخواد آزمایش کنه، اینا رو داده میخواد آزمایش کنه. خدا روزی ما رو فراهم کرده، فرمود لا نسألک رزقا، من از تو روزی نخواستم. لذا تمام فرمایشات انبیاء علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام در توحید توجه کنید، همش جنبه تذکری داره. یعنی یه معرفتی درون من هست، حضرت وقتی فرمایش میکنن این فرمایش با اون معرفت اینا همو پیدا میکنن، وقت من رفتار درست از خودم نشون میدم. عنایت فرمودین در واقع کلامکم نور، اون نور رو که من واجد میشم حالا میبینم او من چه چیزا داشتم، من چه چیزا داشتم. مگر نفرمود محبت سید الشهدا علیه السلام مکنون است در قلوب. مکنون یعنی چی؟ یعنی گوشتن تو صندوق، درشو باز کن، یعنی داری این محبتو. اینا همه تو قلبا هست. خب حالا مخواهیم تشبه این معرفت کسب کنید، بفرمایید، حتما مطالعه کنید، حتما بخونید. اما یادتون باشه اون مسیری که میخواستی بری بخونی بعد تازه بفهمی که باید گریه کنی، مصیبت زده باشی و لعن کنی، اینو امام زمان علیه السلام برای تدارک کرده. اینجا نشستی اون روها رو هم نرفتی، دیدی؟ مثل اینکه تو اینجا نشستی خداشناس خداشناس خداشناسی، کلاس خداشناسی هم نرفتی. بنده نمیخوام بگم راجب سید الشهدا اصلا نباید مطالعه کنیم، نباید بخونیم، نخه، باید برنامه داشته باشیم روزانه. مثل قطره ویتامین چجوری میخوریم؟ روزانه نصف صفحه کتاب، 5 دقیقه، چند دقیقه راجب سید الشهدا اصلا گوش کن، مخ سال بعد یه جور دیگه خواهی بود. این در واقع یعنی اون محبت مکنون رو، اون معرفت مکنون رو، اونو تو داری اساره میکنی، برانگیختش میکنی. ولی تو چیزی نمیتونی کسب کنی. تو میخوای امام حسین رو بشناسی؟ تو مگسی که رو دستت میشینه نمیشناسی؟ چی میخوای بشناسی؟ اون باید اون محبت رو بده، اون باید اون معرفت رو بده. پس عنایت کنیم در عین اینکه ما با معرفت هیچ مشکلی نداریم، با تلاش برای اینکه بخوانیم بیشتر بدانیم، مثلا اینا همه خوبه، همه خوبه، همه خوبه، اما این ربطی به این نداره کسی که اینا رو نخونده معرفت نداره، شعور نداره. نه نه، خدا انسان رو با شعور خلق کرده، برای همینه میگه خدای قرآن، تو قرآن میفهمد اکثر هم لایشعرون. با محمد شعور دادم، ازت شعور داشتن، شعور ورزیدن خواستم، نخواستم برای خودت شعور تولید کنی. عنایت فرمودی؟ پس اگر کسی این سوالو کرد که آقا تو فقط گریه میکنی، مصیبت زده ای، به سینه میزنی، لعن میکنی، فلان، برو معرفت پیدا کن. بگی عزیز من چشم میرم معرفت پیدا کنم، اما این حالتی که میبینی این نتیجه اون معرفته، که این معرفت رو مولا به من داده، آقا به من داده. سوال کنم زهیر مثلا نمیخواد بره بشه امام حسین علیه السلام، ببخشید دست شما، زهیر نمیخواد بره بشه امام حسین علیه السلام، اصلا عبا داره بره. زنش میگه بابا پسر پیغمبر صداد کرده، جوابشو بده. خب این چی میگه؟ خب بخونید مقتلو. میگه اصلا ما جوری تنظیم کردیم با امام حسین برخورد نکنیم، اصلا ای بابا گیر افتادیم. لقمه دستشه، وقتی میگه برو ببین حسین چی میگه، میذاره میره، بعد بر میگرد. لطفا میشه بگین اونجا چه استدلاله مثلا چی رخ داد بین امام حسین و جناب زهیر، که اصلا حال زهیر اینجوری شد که از این طرف 180 درجه شد اون طرف. ببین به زنش میگه تو رو طلاق میدم آزاد باشی، درگیر من نشی، اذیتت کنم. ثروتمند بوده دیگه، هیچی هم نمیخوام، فقط شمشیرم کجاست؟ همین یه دونه، هیچی نمیخوام. یا صاحب از زمان، زهیر چی دید که دلش رفت زندگیشو داد به امامش؟ خدا لعنت کنه اون کسی که دیدن امام رو به گونه‌ای کرد که مردم محروم شن و فکر کنن دینداری یعنی این وضعی که ما داریم. خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه اولینشون تا آخرینشون. زهیر چی دیدی؟ ببینید لازم نیست اونجا چیز عجیبی باشه، امام حسین آیت الله العظماست، آیت خدا رو دید. قرآن خوانده اید؟ ساحران که آمدند میدان که موسی را شکست بدن و وعده تقرب به فرعون گرفتند، ساحران یه عمری سحر میکنن، وقتی آیه رو میبینن عصا اژدها میشه، حالی بهشون دست میده، به سجده میفتن. بعد فرعون میگه دست و پاتون رو زربدری قطع میکنم، به صلیب میکشونمتون. ببینید اونا اینو میگن، میگن ببین اصلا این حرفا چیه، ما چیزی دیدیم اصلا بر نمیگردیم. چی داری میگی فرعون؟ پس میشه یه نفر آیت خدا، چون عصا اژدها شد آیت خداست، پس کسی میشه آیت خدا رو ببینه اینجوری بشه؟ ببخشین عصا اژدها بشه بزرگتری که امام حسین کسی ببینه؟ توضیح نمیخواد. هر چرا برگشت؟ خب امام حسین رو دید دیگه، دید آب آورده داره به خودش و اسبش آب میده. ای داده بیداد، با ما ندیده بودم اصلا امام حسین رو. قاسبان حق اهل بید، یکی از کارهای اصلی که کرده بودن این بود که مردم امام رو نبینن، با مردم مواجه نداشته باشن، منزوی باشن، تبعید باشن، دور باشن، با مردم نشست و برخاست نداشته باشن. امام دل میبره. میگن امام زمان علیه السلام بیاد مردم چجوری ایمان میارن؟ اصلا مشکلی نیست، اشرقت الارض به نور ربها. ولی یادمون باشه این آیت خدا هست. امام حسین علیه السلام تو خیمه است، زهیر تو خیمه امام حسین رو میبینه، درسته؟ 180 درجه برمیگرده، درسته؟ همین آیت خدا. مثل بلا تشبیه، مثل خورشیدی که در نیمروز میدرخشه تو کربلا میاد تنها و غریب، میگه اما من مغیثن یغیثنا. همین اماما اونا میخندن مسخره میکنن، همین آیت الله العظمی در بالاترین شرایطی که آیت خدا داره رخنمایی میکنه، ملائکه آسمان نمیتونن تحمل کنن، اینا زمینیان. اون جایی که این آیت خدا به زانو در میاد کنار علی اکبر، اونا هل هل میکنن میخندن. اون موقعی که طفل شش ماه رو در دست گرفته استغاثه میکنه، عمر سعد ملعون میگه هر مل جوابشو بده دیگه. چقدر باید شکر کنیم. این سجده بعد زیارت عاشورا رو از عمق وجود بگیم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدایا من که کسی نبودم، خدایا حمد میکنم تو را که مصیبت سید و شهدا علیه السلام نصیب منم شد. این چیزیه که نصیب پیغمبران شده ها. حضرت آدم داره را میره حیرت زده، پاش میلغزه، میگه خدایا این پای من چرا یه دفعه پیچ خورد خوردم زمین؟ خدا میگه اینجا که داشتی رد میشدی اون جاییست که حسین من میخوره زمین، زدم زمین کم شبیه حسینم، ولی حسین من از صدر زین واژگون میشه ها، با صورت هم میاد زمین ها، مادرش هم اونجا هست نگاه میکنه میگه عزیز دلم، میوه دلم، تو کجا آدم، حسین کجا. حضرت ابراهیم وقتی میفته خون از بدنش جاری میشه، وح میشه بهش، خواستیم یه ریز از خون تو جاری بشه اینجا، اینجا خون حسین ریخته میشه. اینو میخواین مطالعه کنین، اینو میخواین معرفت پیدا کنین، درست آخرش میشه این، آخرش میشه طرف بیتاب حسین، کل جزء و فضع مکروه، هر جزء و فضع مکروه الا فی مصیبت الحسین که درش معجوره. چرا معجوره؟ خدا وکیل هر کی میشنود بیتاب میشه، اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، نمیتونه کنترل کنه، بی خود نیست. بعضی از علما میگن در عاشورا و تاسوعا حضرت عنایت میکنن به شیعیان، ولی کسی تحمل این مصیبت رو نمیتونه داشته باشه. تازه ما میشنویم، میشنویم. یه روز یه جوانی توی هیئتی بعد از مجلس، اصلا ظاهرش به هیچی نمیخورد، به اینا که ما بگیم مثلا مطالف، نه هیچی، کاسب بود، اومد گفت آقای دولتی من مشکلی دارم. گفتم چیه؟ گفت ببینم آدم دعا میکنه در به درگاه خدا، خب اگه به نفعش نیست خدا چرا مستجاب میکنه؟ گفتم والله من نمیدونم شما راجب چی حرف میزنید، یکم راجب دعا حرف زدم. گفت نه آقا میدونین داستان چیه، من هی به خدا گفتم خدایا میشه به من یه پرده از این کربلا رو به من نشون بدی، هی گفتم گفتم گفتم، یه روز انگار یه ریزه پرده رو خواستم بزنن کنار، یه لحظه یه لحظه، گوش کنید، میگه برای من این اتفاق افتاد، وسط خیابون بودم، وسط خیابون نتونستم برم، نشستم، اصلا دیگه نمیتونستم تکون بخورم، هی به درگاه خدا التماس کردم خدایا فراموشم بشه، خدایا دارم دیوانه میشم، خدایا نمیتونم ببینم. وقت نگاه کن یه دختر بچه 3 ساله داره باباشو میبینه، تشنه داره میره به میدان، چه تحملی؟ لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما. این چه صبریه در توی حسین، این چه صبریه در بچه‌ات، این چه صبریه در علی اصغر تو که در آغوش تو وقتی گردنش میفته لبخند میزنه. کی اینا رو آروم میکنه؟ یه جای عبارت مقتل حضرت زینب در بلندی سید و شهدا در گودی قتلگاه، یک لحظه حضرت زینب داشت روح از بدنش مفارقت میکرد، امام حسین عنایت میکنه، در افق امام زمان علیه السلام رو میبینه، میگه قصه نخور، اون میاد میاد انتقام میگیره، حضرت آروم میشن. اینو باید خون، اصل نتیجه معرفت و امام زمان به ما داده، اصل نتیجه مرض گریه کردن، ماتم زدگی، قصه خوردن، مصیبت زدگی، نفرین کردن. بابا اصل معرفت رو داده خدا، سجده میکنی بگو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. خب بله، کسی که طعم مصیبت امام حسین نچشیده برای خودش یه چیزایی بیرون میبافه. یا صاحب از عرض ارادت به پیشگاه امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید. من نمیخواستم این تیکر رو بخونم ولی بذاریم بخونم. خانم هایی که هستن انشاءالله خیلی بهره ببرن. ببینید حضرت ام البنین سلام الله علیها بچه تربیت کرده. میخوام ازشون بپرسیم که خانم شما چجوری بچه هاتون رو تربیت کردین؟ میخوام بدونین چجوری تربیت کرده. از اینجا ببینید چجوری تربیت کرده. هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد و حضرت ام البنین رو از مرگ یکی از بچه‌هاش با خبر کرد، گفت یکی از بچه‌هاتو کشتن. ام البنین گفت ما معنا، حالا چی داری میگی؟ خب حالا کشتن که کشتن. اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. قمر بنی هاشم یه عمر پیش این مادر بوده، یه عمر پیش این مادر بزرگ شده. خب بچه‌مو کشتن که کشتن، از حسین چه خبر؟ فلما نا الیه الاربعه، وقتی گفتن چهار تا بچت هم گشتن، قالت قد قطعت نیات قلبی، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا لابی عبدالله الحسین علیه السلام. بابا بند دلم رو پاره کردی، بچه های من و هر کس زیر این آسمون فدای حسین. اخبرنی عن الحسین، انقدر بچه های من نگین. حسین چی شد؟ عباس من، اون کاری که باید میکردی کردی عباس من؟ خب کسی که تو این خانواده تربیت میشه خب معلومه چیه. اگر بچه تو خانواده بزرگ بشه بدونه برای پدرش برای مادرش، اون که اصلا قیمتی تره، امام حسین، امام زمانه، اسم اونا که میاد دلش میریزه، اصلا حالش دگرگون میشه. خب این درست تربیت میشه؟ حضرت فرمودن لا یوم که یوم الحسین، 30,000 مرد که گمان می کردن از این امتن دور او را گرفتن، که هر کدام با کشتن او به خدا تقرب می جستن. او خداوند را به آنان یاری می نمود ولی پند نمی گرفتن تا اینکه او را کشتن. سپس حضرت فرمود رحم الله العباس. یه دفعه یاد قمر بنی هاشم حضرت میفته، خدا رحمتش کنه عباس رو. فلقد آفر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. امام حسین رو بر خودش ترجیح داد، امتحان سختی رو داد، خودشو فدای امام حسین علیه السلام کرد تا اینکه دو دستش قطع شد. شما در زیارت قمر بنی هاشم در عباراتی که هست بخونید، عبارات خیلی عجیب. مرحوم بیرجندی می نویسد در روز صفین قمر بنی هاشم برادر را یاری می کرد و برای امام حسین علیه السلام بازو بود تا لشکر معاویه را از فرات دور کرد و شریعه را از دست دشمن گرفته و به تصرف امیرالمؤمنین علیه السلام درآورد. چرا اینو خوندم؟ ببینین آیون خیلی سخته. همه آدما با آدم اینجوری نگاه کنن و دیگه چشمی که این کار از تو برمیاد، تو این کاره ای. همه بچه های امام حسین عمر بنی هاشم رو نگاه میکردن، عموشونو. این آب سقاس، لقب ساقی مال اوست، ابوالقربه، پدر مشک. عمومون خیلی شجاع، عمومون شریعه فرات یه بار آزاد کرد. خیلی سنگینه بر این عموم که این نگاه پشت حضرت باشه. ببینید بی خود نبود، که قمر بنی هاشم آخرین وصیتش به برادر این بود که یه خواهش ازت دارم، منو به خیمه بر نگردون. من خجالت اون نگاهو میکشم. شب عاشورا بسیاری از اصحاب امام حسین علیه السلام مشغول عبادت بودند، عده‌ای در قیام و گروهی در رکوع و سجود. مرحوم ترهی نقل کرده قمر بنی هاشم سوار بر اسبش بود، شمشیر همایل کرده اطراف خیمه به گشت زنی مشغول بود و از خیمه ها حراست میکرد. بعد این شعر رو سرودند برای حضرت: الیوم نامت اعیونن به کلم تنم و تسهدت اخرا فاز زمانها. ای قربونت برم، امشب شبیه که اینور همه قشنگ خوابیدن، راحت خوابیدن، اونوریا خواب ندارن، فردا شب عصر عاشورا اونا راحت خوابیدن، اینا آوارن، اینور اونور فرار میکنن، حسه زینب اونا رو باید پیدا کنه، هیچ کس رو ندارن. واعظ محترم مرحوم حاج سید مرتضی، من چیزی رو باید بگم، بله، فرمودن که یه عنایتی بفرمایید، چون جلوی در جمعیت مزدحم جمع شدن، تا جایی که امکان داره تا آخر مجلس بمانید، چون میزبانان شما خیلی راحت نمیتونن در رو باز کنن. اگر لازم هماهنگی بفرمایید با خانم ها، حالا همین گفته من هماهنگی حساب میشه، عنایت کنید تا آخر مجلس باشین که خیلی به مشکل نخورن دوستان عزیزمون. واعظ محترم مرحوم حاج سید مرتضی برقعی که از وعاظ مشهور قم بود و در بیت مراجع عظام منبر میرفت و در تتبع تاریخ و مقتل معروف بود، در یکی از منبرهای خود چنین نقل کرد: هنگامی که دستهای قمر بنی هاشم علیه السلام را قطع کردند. ببینید اصلا آدم تصور نمیکنه دست نداشته باشه چیکار میخواد بکنه. تیری به چشم مبارک آن بزرگوار آمد، چون دست نداشت زانوهای خود را بالا آورد تا با زانو تیر از چشم مبارک بیرون آورد. چون خم شد ظالمی عمود آهنین بر فرق آن حضرت زد که به صورت بر زمین افتاد. این که داره نقل میکنه میگه حقیر متاسف بودم که چرا مدرک این مطلب را از آن مرحوم نپرسیدم. میپرسم اینا کجا خوندی شما؟ تا اینکه خوابی را برایم نقل کردن. اون خواب چی بود؟ مرحوم سید محمد ابراهیم قزوینی متوفای سال 1360 قمری در صحن مطهر قمر بنی هاشم امام جماعت بود و مرحوم آقا شیخ محمد علی خراسانی متوفای 83 که واعظی بی نظیر بود بعد از نماز ایشان منبر می رفت. یک شب مرحوم واعظ خراسانی مصیبت قمر بنی هاشم علیه السلام را خوانده و از اصابت تیر به چشم مقدس آن بزرگوار یاد کرد. خب مرحوم قزوینی که سخت متأثر شده و بسیار گریه کرده بود به ایشان گفت: ببین چنین مصیبت هایی که اینقدر سخته، چنین مصیبت های سخت را که سند خیلی قوی هم ندارد، چرا اینا رو میخونی؟ میگه اینو گفتم شب تو عالم خواب دیدم خدمت قمری بنی هاشم. حضرت به من گفتن: سید ابراهیم، آیا تو در کربلا بودی که بدانی روز عاشورا با من چه کردن؟ پس از آن که دو دستم از بدن جدا گردید، سپاه دشمن مرا تیر باران کردن. در این زمان تیری به چشم من رسید، هرچه سر را تکان دادم که تیر بیرون بیاید بیرون نیامد. امامه از سرم افتاد، زانوها را بالا آوردم، خم شدم که به وسیله زانو تیرها را از چشم بیرون بکشم، ولی دشمن با عمود آهنین علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.